انفجار بمب در بازاری در مرکز کابل دست کم 10 نفر کشته و عده زیادی مجروح به جای گذاشته است. این انفجار در نزدیکی ساختمان وزارت اطلاعات روی داد. خبرنگاران صحنه انفجار را بسیار وحشتناک و خونین توصیف می کنند. در موقع انفجار هزاران نفر سرگرم کسب و کار و رفت آمد در این محل بودند. عده دقیق کشته شدگان و مجروحان هنوز روشن نیست. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور ایران و محی‌الدین حیدر وزیر کشور پاکستان در تهران تفاهم‌نامه همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاقچیان انسان و مبارزه با تروریسم را امضا کردند. وزیر کشور پاکستان از روز دوشنبه در ایران است و با رئیس جمهوری، وزیر اطلاعات و فرماندهی نیروی انتظامی هم ملاقات کرد. به گفته رئیس هیئت کارشناسان اعزامی ایران و افغانستان سیامک شیرزاد، توافقنامه میان ایران و افغانستان برای جریان یافتن آب رودخانه هیرمند به منطقه سیستان امضا شده است. با این توافقنامه زمینه اجرا کردن قرارداد آب رودخانه هیرمند که در سال 1351 امضا شده است فراهم می شود. رابین کوک از اعضای کابینه بریتانیا میگوید ملاقات تونی بلر نخست وزیر با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا که قرار است شنبه و یک شنبه این هفته صورت گیرد نباید به عنوان مشورت برای آغاز جنگ علیه عراق تلقی شود. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا که با رهبران کنگره دیروز در کاخ سفید سیاست دولت را در قبال عراق مورد بحث قرار داد گفته است در صدد جلب حمایت دوستان آمریکا برای تغییر رژیم در عراق برمی‌آید. آقای بوش گفت مسئله بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل نیست بلکه خلع سلاح است. این مرد صدام حسین کسی است که قول داده بود در صدد تولید سلاح‌های کشتار جمعی بر نخواهد آمد. در پایان جلسات دو روزه اتحادیه عرب در قاهره، موسا دبیرکل این اتحادیه از کشورهای عضو خواست تا در جهت پیشگیری از حمله نظامی به عراق فعالیت کنند. وزیران خارجه در قطعنامه‌ای به اتفاق نظر با هر گونه حمله نظامی علیه عراق یا هر کشور عربی مخالفت کردند. در این قطعنامه از عراق خواسته شده است قطعنامه‌های سازمان ملل متحد را به اجرا بگذارد و همچنین میگوید همکاری با سازمان ملل باید به لغو تحریم‌های اقتصادی عراق منجر شود. وزیر خارجه دانمارک پر استاک مولر که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد امشب با شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل در بیت المقدس ملاقات می‌کند. به گفته آقای مولر اتحادیه اروپا طرحی را برای برقراری صلح در خاورمیانه در دست تهیه دارد. وزیر خارجه دانمارک این طرح را قبلا با یاسر عرفات در رام الله و اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس مورد بحث قرار داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بار دیگر از ادوارد شوارد‌نازه رئیس جمهوری گرجستان خواسته است مانع از فعالیت شورشیان چچن در تنگه پانکیسی شود. آقای پوتین در نامه‌ای به رئیس جمهوری گرجستان نیروهای این کشور را متهم کرده است که به جای مقابله با شورشیان آنها را دنبال می‌کنند تا از مرز عبور کرده به داخل چچن بروند. و دود ناشی از آتش سوزی در علفزارها و جنگل‌های اطراف مسکو این شهر را فرا گرفته است. این آتش سوزی که چند هفته است ادامه دارد سبب اعلام حالت فوق‌العاده در 22 ناحیه مسکو شده است. امروز لایه زخیم دود قدرت دید را به 200 تا 300 متر کاهش داده بود و پرواز هواپیماها در 3 فرودگاه مسکو برای ساعت‌ها متوقف شد.
هر 30 ثانیه، هر 30 دقیقه تازه‌ترین خبرها از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، در ادامه برنامه‌های امروز بخش‌های بسیار جالب و متنوع تقدیم شما خواهد شد، از جمله دانستنی‌های پزشکی، گزارش علمی روز و روی چمن سبز. مسابقات کشتی آزاد مردان جهان در تهران، دیدار تیم‌های فوتبال امید ایران و عراق، بازی‌های تنیس جام اوپن آمریکا، جام جهانی بسکتبال، بله امروز روز ورزش است و ورزش دوستان. پس مستقیم برویم به سراغ کیان معنوی و خبرهای ورزشی.
سلام. در خبرهای ورزشی این ساعت پیش از هر چیز تنیس. آندره آگاسی تنیسور کهنه کار آمریکایی شب گذشته در جریان مسابقات جام اوپن آمریکا به دشواری از صد رقیب سرسختش ماکس میرنی گذشت. آگاسی 32 ساله میرنی را که به دلیل بزرگی جسه و توان زیادش به قول شهرت دارد در 4 ست و با نتایج 6-7، 6-3، 7-5 و 6-3 شکست داد تا به مرحله نیمه نهایی برسد. در دیگر بازی‌های این رقابت‌ها لیتون هویت مرد شماره 1 کنونی جهان نوار پیروزی‌های یونس اینویی تنیسور جویای نام مراکشی را قطع کرد. هویت این دیدار را با نتیجه 6-1، 7-6، 4-6 و 6-2 به پایان برد. اما در بازی‌های اوپن زنان نفر دهم جهان امیلی مارسمو از فرانسه در حالی که در برابر جنیفر کاپریتی آمریکایی تا آستانه شکست پیش رفته بود نفر سوم جهان را با نتایج 4-6، 7-6 و 6-3 به زانو درآورد تا برای نخستین بار در زندگی ورزشیش به نیمه نهایی برسد. رقیب او در نیمه نهایی وینس ویلیامز مدافع عنوان قهرمانی جهان از آمریکاست. تنیسور سیاه چرده آمریکایی برای رسیدن به نیمه نهایی هموطنش مونیکا سلس را از سر راه برداشت. اما اگر باخت کاپریتی برای علاقمندان تنیس غیر منتظره بود، بزرگترین شگفتی در بسکتبال اتفاق افتاد. در جریان رقابت‌های جهانی بسکتبال مردان در ایندیاناپولیس آمریکا، تیم میزبان که حاکم بی‌رقیب بسکتبال جهانی شمرده می‌شود، در برابر آرژانتین تن به شکست داد. یاران آرژانتین 80 بار توپ را از سبد حرفه‌ای‌های آمریکا گذراندند و در مقابل 78 امتیاز به رقیب دادند. این نخستین بار در تاریخ بسکتبال بود که تیم آمریکا با بهره گیری از بازیکنان لیگ حرفه‌ای بسکتبال این کشور، آن هم در خانه خود، زانو می‌زد. به رغم این شکست، آمریکا امروز در مرحله 1/4 نهایی بازی می‌کند. رونالدو مهاجم برزیلی فوتبال که اخیراً به رئال مادرید پیوسته گفت: برای بازی اول خود با رئال مادرید عجله‌ای ندارم، ولی قصد دارم در بهترین تیم باشگاه‌های جهان موقعیت و مکان ثابتی داشته باشم و برای این منظور رقابت خواهم کرد. هکتور کوپر مربی آرژانتینی تیم انتر میلان قراردادش را با این تیم برای 2 سال دیگر تا سال 2002 تمدید کرد. هفته اول مسابقات قهرمانی باشگاه‌های ایتالیا طبق قرارداد قبلی در روزهای 23 و 24 شهریور برگزار می‌شود. این مسابقات قرار بود ماه پیش آغاز شود، اما به دلیل اینکه 7 باشگاه کوچک موفق به امضای قرارداد پخش تلویزیونی مسابقاتشان نشدند، به تأخیر افتاد. و خبری دیگر، تیم آرسنال قهرمان فصل گذشته رقابت‌های فوتبال به باشگاه‌های برتر انگلیس به دلیل آنکه گرفتار کسر بودجه است، حاضر نیست به هر قیمت که شده دستمزد کلان به پاتریک ویرا بهترین بازیکن خود بپردازد تا او را برای تیم حفظ کند. و کشتی. تیم ملی کشتی ایران رقابت‌های خود را در 36مین دوره پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جهان در سال 2002 در تهران با 4 پیروزی و 1 شکست آغاز کرد و بابک نورزاد کشتیگیر وزن 55 کیلوگرم این تیم در آستانه حذف قرار گرفت. تیم ملی کشتی آزاد روسیه نزدیکترین رقیب تیم ایران برای کسب عنوان قهرمانی این مسابقه ها نیز در آغاز مسابقه های جهانی تهران شرایطی مشابه با تیم ایران داشت و الکساندر کونتایف کشتیگیر وزن 55 کیلوگرم این تیم با شکست روبرو شد. صبح روز چهارشنبه کشتیگیران وزن‌های 55، 66 و 84 کیلوگرم دو بار به روی تشک آمدند که سهم 3 کشتیگیر ایران در دوره‌های نخست و دوم و چهارم پیروزی و 1 شکست بود. بابک نورزاد کشتیگیر وزن 55 کیلوگرم تیم ایران و نایب قهرمانی مسابقه های جهانی سال 2001 در صوفیه بلغارستان که بدون روحیه رقابت خود را در مسابقه های جهانی آغاز کرد، در مساف با رن مونترو کشتیگیر ناشناس کوبایی نتوانست در حد انتظار ظاهر شود و با نتیجه 4-2 مبارزه را به حریف خود واگذار کرد. نورزاد در دور دوم به مساف واسیلی زیهر از آلمان رفت و توانست این کشتیگیر آلمانی را با نتیجه 8-4 مغلوب کند. در همین وضع الکساندر کونتایوف دارنده مدال برنز جهان در سال 2001 تیم روسیه را صاحب شکست کرد تا روزها همچون ایرانی ها نخستین شکست را در روز نخست مزمزه کنند. کونتایوف در مقابل مارتین بربریان از ارمنستان در مبارزه نزدیک به شکست 3-2 تن داد. علیرضا دبیر قهرمان طلایی ایران در بازی‌های المپیک سیدنی و نایب قهرمان جهان در سال 2001 یک بار به روی تشک آمد و در دور دوم استراحت کرد. دبیر در نخستین کشتی خود در مقابل لیچوان از چین قرار گرفت و بدون آنکه زحمت زیادی به خود بدهد، کشتیگیر چینی را 9-2 شکست داد. مجید خدایی نماینده تیم ایران در وزن 84 کیلوگرم در سوپر روز نخست دو پیروزی به دست آورد و به دور سوم صعود کرد. حریف نخست خدایی فواد گارایوف از جمهوری آذربایجان بود که کشتیگیر ایران در مبارزه برتر او را 8-2 شکست داد. خدایی در دور دوم در مقابل زاروس لوزیدیس از یونان در حالی که از او 3 نمره جلو بود به زحمت افتاد، اما در پایان 6 دقیقه مبارزه به برتری 4-3 دست یافت. شکست محمد ابراهیموف کشتیگیر آذربایجانی الاصل تیم مقدونیه و دارنده مدال برنز بازی‌های المپیک سیدنی و قهرمان اروپا در وزن 84 کیلوگرم یکی از حوادث نخستین روز مسابقات جهانی تهران بود. ابراهیموف در دور نخست این وزن در مقابل آندره باخوس از آلمان و در حالی که 13-4 عقب افتاده بود به شکست ضربه فنی تن داد.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. زمان پخش گزارش اینترنت است از بهنام ناطقی که امروز از مشکلات مالی سایت‌های اینترنتی و نیز خودسانسوری در جهان وبلاگ نویسان می‌گوید.
امروز در گزارش اینترنت مشکلات مالی سایت‌های موفق از جمله سایت نبوی آنلاین از آقای ابراهیم نبوی. اما قبل از آن خودسانسوری در جهان وبلاگ نویسی و تعطیل شدن وبلاگ انتقادی هیس. در واکنش به تهدیدهایی که از سوی مقامات رسمی احساس کردند، چند تن از نویسندگان یادداشت روزانه به روی اینترنت یا به اصطلاح وبلاگ نویسان به کار خود خاتمه دادند و حتی آرشیو نوشته های خود را هم پاک کردند. آقای آریا تهم که وبلاگ پرخواننده و بی‌پروایی به نام هیس را می نوشت با محتوای سیاسی، این وبلاگ را تعطیل کرد و کار وبلاگ نویسی را کنار گذاشت، به این امید که شاید بتواند با کمک چند نفر دیگر مجله‌ای منتشر کند. آقای آریاته هم در آخرین یادداشت خود نوشت: دیشب به جای اینکه مطلبی را که در مورد یک ضرب المثل افغانی نوشته بودم در وبلاگم بگذارم، ناچار شدم کل هیس را پاک کنم. این عمل شاید از دیدگاه بسیاری از دوستان عملی عجیب و غیر منتظره باشد، اما متاسفانه به علت نبودن آزادی‌های فردی در داخل کشور و مشکلاتی که مدامن توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی برای من و اعضای خانواده‌ام ایجاد می‌شود، ناگزیر برای ملاحظه حال پدر و مادرم که با توجه به سن و سالشان نیاز به جوی آرام و فضای عاری از تنش‌های عصبی دارند، از نوشتن هیس دست می‌کشم. آقای آریاته هم نویسنده وبلاگ تعطیل شده هیس افسود: من با چشمی گریان از کاری که به آن عشق می‌ورزم دست می‌کشم و از تمامی خوانندگان هیس به علت اینکه بیش از این قادر به ابراز عقاید خود نیستم عذرخواهی می‌کنم. من دو برادر کوچکتر دارم که باید مواظب به حال آنها هم باشم. تا کنون در مقابل همه تهدیدها مردانه ایستادم و آزادانه حرفی که به زعم خود حق بود بر زبان راندم، اما به علت مشکلات عدیده و فشارهای غیر قابل باور که از جمله آنها می‌توان به کنترل تمامی خطوط تلفن، تهدیدهای هر روزه من و خانواده و چند نقطه، ناگزیر به انجام این کار تن در می‌دهم. پایان نقل قول. بسته شدن وبلاگ هیس در میان جمع وبلاگ نویسان ایرانی در داخل و خارج از کشور واکنش‌های زیادی به همراه داشت و وبلاگ نویسان دیگر که خود از خوانندگان هیس بودند و بعضی آقای آریاته هم نویسنده جوان و خوش‌ذوق آن را از نزدیک می‌شناسند، از بسته شدن وبلاگ او اظهار تأسف کردند. یکی از این اظهار تأسف‌ها را در وبلاگ از بالای دیوار می‌خوانیم که می‌نویسد: هیس خداحافظی نکرد، هیس را تعطیل کردند. مگر چگونه نشریه ای را تعطیل می کنند یا آدمی را خانه نشین؟ یک تلفن کوچک کافی است. ما دوست نداریم شما را ببینیم. و از آن لحظه است که یا باید شمشیر را از رو بست و تمام عواقبش را پذیرفت و یا همه چیز را فراموش کرد و در خانه نشست. نویسنده وبلاگ از بالای دیوار ادامه می‌دهد: هیس اولین وبلاگی است که دانستیم تعطیلش کردند و شاید هم اولین وبلاگی باشد که تعطیل شده است. مگر نه این است که کسی که سکوت می‌کند از جلادان و سانسورچیان است که حمایت می‌کند.
هیس، سکوت وبلاگ نویسان در مجله اینترنت بهنام ناطق. غذای بیرون میخورید یا غذای خانگی؟ دکتر منصور مصلحی در دانستنی‌های پزشکی امروز رادیو آزادی از فواید و مضرات غذاهای بیرون از خانه میگوید.
خوردن غذا در خارج از منزل درست هست که غالباً سریع‌تره و گاه منجر به چاق‌تر شدن میشه، ولی اگر با دقت انجام بگیره و اگر شخص موقعی که میخواد غذا در بیرون از منزل بخوره برنامه خاصی داشته باشه، میتونه هیچ کدوم از این گرفتاری‌ها رو پیش نیاره. به همین جهت بهتون توصیه میکنیم که موقعی که میخواین در بیرون از منزل و در رستوران‌های سریع، در رستوران‌هایی که غذای آماده رو بلافاصله در اختیارتون میذارن غذا بخورین، به این نکته توجه داشته باشین که در اونجا هم میتونید حق انتخاب داشته باشید. یعنی در اونجا هم میتونید غذاهایی رو انتخاب بکنید که آسیب کمتری به بدن برسونن. برای اینکه به این نتیجه برسیم، بهتر است که از خوردن سیب زمینی سرخ کرده صرف نظر کنین، از میزان مصرف گوشت در اینجور رستوران ها بکاهید، برای اینکه در بیشتر رستوران ها غذاهای گیاهی هم وجود داره و میتونید از رژیم های گیاهی اینا استفاده کنید. و نکته مهمتر این است که بیشتر این رستوران ها از فروختن قهوه و شیرینی و نوشیدنی هاشون بیشتر سود میبرن. معمولا نوشیدنی رو به طور مجانی در اختیار میذارن، برای اینکه میدونن که موقعی که شخص بیشتر نوشید بیشتر هم خواهد خورد و بعدن هم انتظار این رو دارن که بعد از اینکه غذاتون خوردین قهوه و شیرینی هم بخورید. در نتیجه سعی کنید که تا اونجا که میتونید از میزان نوشیدنی ها بکاهید، چه به صورت قهوه چه به صورت نوشیدنی های سرد، و از خوردن مواد شیرین هم بعد از غذا صرف نظر کنید. و موقعی که به یک رستورانی که غذای آماده سری داره میرید، سعی کنید که بیشتر غذایی که میخورید غذاهای گیاهی باشه و این رستوران ها هم اکثرا اینو غذاها رو میتونن در اختیارتون بذارن. اگر بخوایم خلاصه بکنیم روشی رو که باید در خوردن غذا در رستوران های سریع داشته باشیم، باید به این نکته ها توجه کنیم. هیچ وقت غذاهایی رو که با لغت‌های بزرگ و حجم مورد توصیف قرار گرفتن مصرف نکنید. سعی کنید غذاهایی رو که سرخ شدن نخورید. معمولاً بهترین گوشتی که میشه در این رستوران ها خورد گوشت جوجه‌ای هست که پخته شده. گوشت رو میشه مصرف کرد به صورت گوشت جوجه و ماهی، ولی از گوشت سرخ، از گوشت قرمز پرهیز بکنید. پنیر سفارش ندید. تا اونجا که میتونید سالاد بخورید و برای خوردن سالاد هم از سس‌های خیلی سبک استفاده بکنید. سعی کنید که بعد از غذا به شیرینی و دسر رو نیارید. از خوردن انواع نوشیدنی ها صرف نظر کنید و اگر سوسی هم میخواید روی سالاد یا روی گوشتتون بریزین، سوس هایی رو بریزید که درشون چربی وجود نداره.
نمیدانم دکتر منصور مصلحی به ما اجازه میدهد که هنگام تماشای فیلم سینمایی ذرت بوداده بخوریم یا نه. به هر حال برویم به دنیای سینما. فیلم کوتاه بچه‌های افغان به کارگردانی مهرداد فرید که در بخش سرزمین‌های جدید 59مین جشنواره سینمایی ونیز به نمایش درآمد، با استقبال پرشور بینندگان روبرو شد. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی که در جزیره لیدوی ونیز حضور دارد، با مهرداد فرید گفتگو کرده است.
حدود حدود 1,000,000 از 3,000,000 پناهنده افغانی که هنوز در ایران به سر میبرند را کودکان تشکیل میدهند. بسیاری از این کودکان به طور غیرقانونی در ایران به سر برده و بنابراین از حق تحصیل و استفاده از بهداشت عمومی محرومند. موقعیت این کودکان موضوع فیلم مستند نیم ساعته مهرداد فرید، خبرنگار سابق روزنامه‌های تعطیل شده سلام، مشارکت و نوروز است. فیلم مهرداد فرید که در بخش سرزمین‌های جدید 59مین جشنواره سینمایی ونیز به نمایش درآمد، مورد استقبال بسیار گرم و کف زدن‌های طولانی تماشاگران قرار گرفت. از مهرداد فرید می‌پرسم چرا مشکلات کودکان مهاجر افغانی از عدم تحصیل تا بیگاری تنها در این ماه‌ها که کم و بیش مقارن بازگشت آنها به کشورشان است در سطح جامعه مطرح شده است و به چه دلیل تا کنون سکوت در این رابطه حاکم بوده است.
3,000,000 افغانی که الان تو ایران زندگی میکنن اکثریتشون قصد برگشتن ندارن و اون مقداری هم که تو خبرها گفته میشه که دارن میرن در واقع بیشتر از اون برمیگردن. من فکر میکنم دولت ایران باید کم کم بپذیره که این جزوی از مردم ایرانه و تمهیدات قانونی رو برای اینها بیندیشه، از جمله حل کردن مسئله آموزش پرورش اینهاست، از جمله حل کردن مسئله بیگاری در سنین خردسالی از اینهاست. به نظر من بایستی در واقع دیگه وجود اینها رو دولت ایران بپذیره، موجودیت اینها رو، و برایشون هویت قائل بشه. هرچند که بچهای افغانی که در حدود 750,000 نفر تا 1,000,000 نفر تخمین زده میشن و اغلب به شکل غیرقانونی وارد ایران شدن، اینها الان مسئله آموزش پرورش غیرقانونی بودنشون تقریبا حل شده. تو آستانه اومدن هم به اینجا این خبر رو من شنیدم. ولی در این حال به هر حال مشکلات فرهنگی موجود بین همین مهاجرین، با توجه به وجود چنین مشکل فرهنگی من بعید می‌دونم که تو آینده نزدیک مسائلی که تو این فیلم شما دیدید تو رو کامل حل بشه. اینکه والدین اصلا دغدغه آموزش پرورش برای بچه‌هاشون ندارن. شاید براتون جالب باشه که بدونید تا به حال حتی بچه‌هایی که توی ایران متولد می‌شدن هم جزء بچه‌هایی بودن که اجازه تحصیل نداشتن. مهاجرین توی ایران متاسفانه مشکلات قانونی متعدد دارن. حالا من یه مثال دیگه براتون میزنم. اگر یک زن ایرانی با یک همسر افغانی داشته باشه، یعنی شوهر افغانی مهاجر غیرقانونی، حتی به بچه این زن هم شناسنامه ایرانی داده نمیشه و او هم تا به حال مشکل تحصیل داشته. مجموعه این مشکلات توی فضای ایران الان در واقع تبدیل شده به یک معضل بزرگ، معضلی که بعید میدونم با چند تا قانون بخشنامه جدید بشه به این زودی حل بشه.
مشکل افغانان و مهاجرین خارجی از زمانی که سیل ورودشون به ایران آغاز شد، یعنی حدود 20 سال پیش وجود داره. منتها در چند سال اخیر، در یکی دو سال اخیر، کارگردانان شروع کردن به فیلم برداری در مورد این مسائل و مطرح کردنشون. دلیل این توجه ناگهانی به مسئله افغانها در ایران چیست؟
به نظر من دلیل این توجه میتونه در واقع متورم شدن موضوع باشه. شاید تو مثلا 15 سال گذشته، 20 سال گذشته موزل به این حجم نبوده، انقدر حجم نبوده. در واقع این تورم مشکل هر روشنفکری رو میتونه متوجه خودش بکنه و بدیهی است که تو همچین شرایطی به موجی راه بیفته برای حل موزل. من فکر میکنم بزرگترین خدمت رو به مهاجرین توی ایران در واقع روشنفکرهای ایرانی انجام دادن که این نحوه توجهشون و آوردن موضوع به سپهر عمومی و آوردن تو منظر عام باعث شد که دولت رو هم تحت فشار قرار بگیره و به اصطلاح به فکر این باشه که دست کم موانع قانونی رو پیش پا برداره.
این فیلم اولین فیلمی است که تهیه کردین و به جشنواره های ارائه داده شده و تا اونجا که من اطلاع دارم بجز جشنواره ونیز به چند جشنواره دیگه هم خواهد رفت. شما قبلش سالیان سال همکار ما بودین و به کار خبرنگاری اشتغال داشتین. چی شد که فکر کردین خبرنگاری رو ول کنین و به سینما و یا فیلم و ویدیو رو بیارین؟
متاسفانه مطبوعاتی که به خصوص نگاه انتقادی داشته باشن به پیرامون و محیط خودشون خیلی شرایط مناسبی برای نوشتن ندارن. در 2-3 سال گذشته دست کم شاید بین 40-50 تا روزنامه متعلق به جریان اصلاحات تو ایران تعطیل شده. حالا به دلایل مختلف، به دلایل مختلف که اغلب حتی شکل شمایل قانونی هم نداره این تعطیلی‌ها. بدیهیه که من به عنوان روزنامه نگاری که شاید 11 یا 12 سال سابقه دارم، به خاطر اینکه در واقع سابقه‌ای که داریم توجه کردن به مسائل و حرفایی که باید گفته بشه، فکر کردم شاید با تغییر رسانه مطبوعات به رسانه فیلم بتونم همون حرفا رو تداوم بدم.
به نظر شما قلم یا ویدیو کدوم بهتره برای ابراز عقاید.
فکر میکنم که فیلم یه مقداری زبان همه فهمتریه، یعنی شاید بشه با فیلم با مخاطبای بیشتری با فرهنگ‌های مختلف حرف زد، چون در حال تصویر قابل فهمه برای همه زبون‌ها، همه فرهنگ‌ها، ولی قلم نیاز به ترجمه داره بیشتر. مطبوعات تو حرفی توش بنویسی برای زمان کوتاهی میتونه تو ذهن‌ها بمونه، روزنامه رو معمولا میخونن میندازنش دور، ولی فیلم میتونه بیشتر بمونه و سال‌های سال مورد مراجعه قرار بگیره. شاید 50 60 سال دیگه، 100 سال دیگه، شاید هم هزاران سال دیگه یه عده‌ای پیدا بشن بفهمن که تو ایران تو این سالا چه اتفاقی افتاده، رسانه فیلم شاید مناسب‌تر باشه.
شما در فیلمتون در هنگام ملاقات با یک دعانویس افغانی ازش می‌خواید براتون دعایی بنویسه که فیلمایتون رو تلویزیون که نشون نمیده شاید در آینده نشون بده. این دعا رو برای شما نوشت و این مشکلتون رو حل کرد.
البته خیلی خوشبختم از اینکه این طنز موجود توی این فیلم توجه شما رو جلب کرده. من خواستم غیر مستقیم به مشکلی که امثال خودم اونجا داریم اشاره بکنم، چون خود من خیلی امیدوار نیستم که فیلمایی که میسازم توی تلویزیون ایران پخش بشه، به دلیل اینکه به هر حال شاید من پلیسی سیاهشون باشم. به گونه‌ای خواستم که یک مشکل عمومی رو طرح کنم توی این فیلم که خوشبختم که گرفتن تماشاگر موضوع.
گزارش احمد رفعت را میشنیدیم از جشنواره سینمایی ونیز. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سپاسگزارم از اینکه همراه ما بوده اید تا این لحظه. امیدوارم که برنامه‌های ما را تا به اینجا پسندیده باشید. از این لحظه به بعد همکارم نازی عزیما در کنار شما خواهد بود در ادامه برنامه‌ها در بخش کنونی برنامه‌های رادیو آزادی. خانم عزیما سلام.
سلام آقای نیکنام.
خسته نباشید. در ساعت در یک ساعت و نیم آینده برای شنوندگان رادیو آزادی چه تحفه‌ای دارید؟
بله، مثل همیشه البته برنامه امروز رو هم با گزارش‌های بین‌المللی مون آغاز می‌کنیم که باز هم مسئله عراق در سر خبرهاست. البته گزارشی هم داریم از اجلاس زمین که دیروز قطعنامه اون صادر شد و البته گزارش های دیگر هم داریم و برنامه های جالب و متنوع دیگه که اونها رو میذاریم برای بعد.
خواهش میکنم، من شما رو میسپارم به شنوندگان و شنوندگان رو به شما.
سلام‌های گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی. در ادامه برنامه شامگاهی امروز و پس از اردوان نیکنام، از این لحظه به بعد من نازی عزیما با دیگر همکارانم در رادیو آزادی تا ساعت 9:30 شب به وقت ایران و تا پایان برنامه شامگاهی با شما هستیم. امیدوارم که برنامه‌های ما بتوانند شما را همچنان در کنار ما نگه دارند. اما اجازه بدهید که نگاهی به برنامه‌های این بخش از برنامه امروز بیاندازیم. برنامه ها را با گزارش های بین المللی آغاز می کنیم و با گزارشی از قطعنامه و نتایج اجلاس زمین در جوهانسبورگ. مسئله عراق باز همچنان در جایگاه اول خبر هاست. امروز گزارشی داریم از نامه پرزیدنت بوش به نمایندگان کنگره در مورد حمله به عراق، از سخنان یک کارشناس بین المللی درباره تولید سلاح‌های کشدار همگانی توسط عراق، از آخرین روز کنفرانس وزیران خارجه عرب در قاهره، از راه حل یک استاد دانشگاه لوئیزیانا برای پایان دادن به مسئله عراق که همه اینها به عراق مربوط می‌شوند، از حضور آمریکا در کشورهای آسیایی پس از 11 سپتامبر و البته از تشکیل یک حزب سیاسی جوانان در مصر هم گزارش‌هایی داریم. علاوه بر برنامه‌های کتاب امروز، جوانان آموزش، جهان دانش، گزارش اقتصادی روز که برنامه‌های هر روزی ما هستند، امروز برنامه مخصوص پنج شنبه ها را هم داریم. امروز با فوتبال دوستان روی چمن سبز وعده داریم. حرف ترانه ها هم که حرف آخر برنامه شامگاهی امروز است. امیدوارم همه آنها را همراه با شما و در کنار شما بشنویم. اما اکنون مشروع خبرها را از مینا بهارمست می شنویم.
به گزارش‌های رسیده از شهر قندهار افغانستان، سوء قصدی به جان حامد کرزای رئیس دولت صورت گرفت، اما به او آسیب نرسیده است. این گزارش‌ها حاکی است در تیراندازی به سوی اتومبیل حامل آقای کرزای و زد و خورد در گرفته، 3 نفر کشته و 1 نفر زخمی شدند. شاهدان میگویند افراد مسلح در حالی که ماشین حامد کرزای از خانه گل‌آقا شیرازی والی قندهار بیرون می‌آمد، به سوی آن تیراندازی کردند. به گفته دور محمد مسئول امنیتی گل‌آقا شیرازی، این حمله با پاسخ محافظان آمریکایی حامد کرزای روبرو شد و والی قندهار هم در این واقعه زخمی شده است. مسئولان پلیس کابل میگویند انفجار بم در بازاری در مرکز کابل 10 نفر کشته و 16 نفر زخمی به جای گذاشته است. این انفجار در نزدیکی ساختمان وزارت اطلاعات روی داد. خبرنگاران صحنه انفجار را بسیار وحشتناک و خونین توصیف می‌کنند. در موقع انفجار هزاران نفر سرگرم کسب و کار و رفت آمد در این محل بودند. برخی خبرگزاری‌ها عده مجروحان را بیشتر ذکر کردند. وزارت دفاع آمریکا میگوید مسئله تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی و عراق را امروز با رهبران مجلس سنا مورد بحث قرار دادند. در این جلسه دیک چینی معاون رئیس جمهوری، دونالد رامسفلد وزیر دفاع و جورج تنت رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا و 20 نفر از سناتورها حضور داشتند. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور ایران و محی‌الدین حیدر وزیر کشور پاکستان در تهران تفاهم‌نامه همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاقچیان انسان و مبارزه با تروریسم را امضا کردند. وزیر کشور پاکستان از روز دوشنبه در ایران است و با رئیس جمهوری، وزیر اطلاعات و فرمانده نیروی انتظامی هم ملاقات کرد. به گفته رئیس هیئت کارشناسان اعزامی ایران و افغانستان سیامک شیرزاد، توافقنامه میان ایران و افغانستان برای جریان یافتن آب رودخانه هرمل به منطقه سیستان امضا شده است. با این توافقنامه زمینه اجرا کردن قرارداد آب رودخانه هرمل که در سال 1351 امضا شد فراهم می شود. مقامات پلیس اسرائیل میگویند 600 کیلوگرم مواد منفجره را که تندروان فلسطینی در اتومبیل کار گذاشته بودند و قصد داشتند از کرانه غربی به شمال اسرائیل ببرند خنثا کردند. به گفته رئیس پلیس منطقه شمال اسرائیل، یک تلفن سیار به این مواد منفجره متصل شده بود تا از راه دور آن را منفجر کنند. مروان برغوتی رهبر سازمان الفرد در کرانه غربی برای دومین بار در دادگاهی در تل‌آویو حاضر شد تا ادعانامه دادستان علیه او خوانده شود. آقای برغوتی که متهم به طراحی یک رشته حملات علیه شهروندان اسرائیل است، صلاحیت دادگاه را که متشکل از 3 قاضی زیر سوال برد. بعد از قرائت ادعانامه، جلسه بعدی دادگاه به 3 اکتبر موکول شد. بیش از 25 نفر از وکلای دادگستری در ایران در نامه سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس نوشتند عده‌ای از امضا کنندگان این نامه مسئولیت دفاع از پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی را عهده‌دار بودند، دست‌هایی تصمیم گرفتند تا با این وکلا مقابله و با توسل به اعمال غیرقانونی آنها را وادار به کنارگیری از این پرونده‌ها کنند. از آنجایی که رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است، تقاضای رسیدگی و صدور دستور لازم و اظهار نظر صریح و روشن هیئت نظارت بر قانون اساسی را داریم. 15 نفر از اتباع کره شمالی همچنان در یک مدرسه سفارت آلمان در پکن پناه گرفتند تا تکلیف تقاضای پناهندگیشان به کره جنوبی روشن شود. این عده روز سه‌شنبه از دیوار سفارت بالا رفتند و در مدرسه پناه گرفتند. مذاکرات میان مقامات سفارت و دولت چین برای تعیین تکلیف این افراد ادامه دارد. و به دنبال یورش سربازان پاکستانی به چند دهکده در شمال غرب این کشور، افراد قبایل ساکن در این روستاها امروز در 2 شهرستان بانو و کوهت با دادن شعارهای علیه ژنرال مشرف و آمریکا به این اقدام سربازان اعتراض کردند. بعد از خودداری از تحویل عده‌ای که دولت پاکستان میگوید زن عضویت در سازمان القاعده به آنها میرود توسط این قبایل، سربازان 4 نفر را بازداشت و 2 خانه را ویران کردند. این قبایل میگویند این عده عضو القاعده نیستند، بلکه فقط طلبه‌های مدارس مذهبی هستند.
آخرین خبرهای امروز را از رادیو آزادی می‌شنوید. بخش بعدی مشروع خبرها را در ساعت 8:30 به وقت ایران و 6 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی خواهیم شنید. برنامه شامگاهی امروز رادیو آزادی را همراه با شما ادامه می دهیم با گزارش های بین المللی و گزارشی از اجلاس زمین. کنفرانس توسعه پایدار، بزرگترین نشست سازمان ملل در اجلاس زمین، روز گذشته با تصویب قطعنامه نهایی آن در شهر جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی به پایان رسید. در حالی که کوفی انان دبیر کل سازمان ملل این اجلاس را آغازی مهم خواند، فعالان محیط زیست آن را فرصتی از دست رفته نامیدند. فعالان محیط زیست به خصوص در این اجلاس از سیاست‌های آمریکا انتقاد کردند. گلناز اسفندیاری و جمع‌بندی از اجلاس زمین. اجلاس ده روزه جوهانسبورگ شب گذشته با تصویب بیانیه نهایی که در آن نمایندگان 189 کشور حاضر تعهد خود را به مبارزه با فقر و جلوگیری از تخریب محیط زیست کره زمین اعلام کردند به پایان رسید. در بخشی از این بیانیه آمده است که شکاف عمیقی که جامعه بشری را به فقیر و غنی تقسیم کرده و شکاف در حال افزایش میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، خطر جدی در برابر پیشرفت، امنیت و ثبات در جهان به شمار می رود. در بیانیه جوهانسبورگ همچنین نسبت به وضعیت محیط زیست کره زمین هشدار داده شده و آمده است که گرم شدن کره زمین دیگر از تهدیدات آینده به شمار نمی آید، بلکه تأثیر آن بر آب و هوا از همکنون آغاز شده است. سران حاضر در کنفرانس زمین در جوهانسبورگ همچنین برنامه عملی را به تصویب رساندند که به گفته این ناظران به خاطر عدم تعیین مهلت برای اجرای برنامه‌های تعیین شده و مشخص نبودن راه‌های تامین بودجه دارای ضعف است. تنها اهداف مشخص این برنامه که برای اقدام تصویب شده است عبارت است از جمله نصف کردن شماره کسانی که به آب آشامیدنی دسترسی ندارند تا سال 2015 میلادی و کند کردن روند از بین رفتن تنوع زیستی کره زمین تا سال 2010 میلادی. اجلاس زمین یا بزرگترین کنفرانس سازمان ملل در حالی به پایان رسید که بسیاری از سازمان‌های حفاظت محیط زیست آن را یک فرصت به هدر رفته نامیدند. نیکوری کوتوری از فعالان حقوق بشر حاضر در اجلاس توسعه پایدار روز گذشته در جوهانسبورگ گفت به گفت در بسیاری از اطلاعیه‌های نهایی به حقوق بشر اشاره شده است، اما وقتی که به مدارک نگاه می‌کنیم، وقتی نگاهی می‌اندازیم به مذاکراتی که انجام شد، متوجه می‌شویم از حقوق بشر نشانه‌ای نبود و برای میلیون‌ها نفری که در سراسر جهان برای بهبود وضعیت حقوق بشر فعالیت می‌کنند، این پیام بسیار منفی است. با این حال روز گذشته در جوهانسبورگ کوفی انان دبیر کل سازمان ملل گفت که نباید انتظار داشت که چنین کنفرانسی معجزه کند. وی گفت جوهانسبورگ پایان همه چیز نیست، بلکه تنها یک آغاز است که به گفته او آغاز مهمی به شمار می رود. در مطبوعات و رسانه‌های جهان نیز بحث درباره اجلاس توسعه پایدار یا اجلاس زمین ادامه دارد. روزنامه آیرش تایمز در شماره امروز پنجشنبه خود در تحلیلی با عنوان اجلاس فرصت‌های از دست رفته نوشته است که این نشست به خاطر تقویت اراده سازمان‌های غیردولتی و فعالان محیط زیست و حقوق بشر برای پیشبرد برنامه‌های خود و بهبود شبکه‌های ارتباطی بسیار با ارزش بود. آیرش تایمز می افزاید که در جوهانسبورگ جای اراده سیاسی که برای اقدام جهت نجات کره زمین لازم است خالی بود. پس از گزارشی درباره اجلاس زمین می‌پردازیم به گزارش‌های بین‌المللی دیگر و البته گزارش‌های مربوط به عراق. پس از جلسه‌ای که پرزیدنت بوش روز چهارشنبه در کاخ سفید برای تبادل نظر با رهبران کنگره درباره حمله به عراق برگزار کرد و گزارش آن را دیروز شنیدیم، نظرات خود را درباره این حمله در نامه‌ای به رهبران کنگره تسلیم کرد. او در این نامه بار دیگر بر لزوم تغییر رژیم در عراق تاکید کرده است، اما یادآور می‌شود که تصمیم گیری در این باره کار مهمی است که به اندیشه و دقت زیاد نیاز دارد. آقای بوش همچنین می‌گوید که پیش از هر اقدامی در صدد جلب حمایت کنگره و متحدان آمریکا برخواهد آمد. همایون مجد از واشنگتن.
جورج دبلیو بوش در نطق خود در اجلاس مشترک کنگره در اوایل سال جاری که در آن از وجود یک محور شرارت شامل ایران، کره شمالی و عراق سخن گفت، ادعانامه واشنگتن علیه بغداد را در یک پاراگراف که 4 موضوع را در بر می‌گرفت خلاصه کرد. عراق به خصومت نسبت به آمریکا و حمایت از تروریسم ادامه می‌دهد. رژیم عراق بیش از 10 سال است که در تلاش ساختن باکتری سیاه زخم، گاز ضد اعصاب و سلاح‌های هسته‌ای بوده است. این رژیمی است که قبلا از گاز سمی برای کشتن هزاران نفر از شهروندان خود استفاده کرده است. رژیمی است که با بازرسی‌های بین‌المللی موافقت کرد، بعد بازرسان را بیرون راند. رژیمی است که چیزی برای پنهان کردن از جهان متمدن دارد. و روز چهارشنبه جورج دبلیو بوش در دیداری با رهبران کنگره در کاخ سفید نقطه نظرهای خود را تکرار کرد و نامی به آنها داد که در آن نوشته شده است: آمریکا و جهان متمدن در ماه‌های آینده با تصمیمی بسیار مهم روبرو است. تصمیم این است که چگونه باید یک رژیم یاغی را که علی‌رغم قول‌هایش در 10 سال گذشته و محکومیت جهانی همچنان به داشتن و تولید سلاح‌های ویرانگر ادامه می‌دهد، خلع‌سلاح کرد. آقای بوش یادآور می‌شود آمریکا قصد دارد برای اطمینان از اینکه رژیم صدام حسین نتواند مردم جهان را با ویرانگرترین سلاح‌ها تهدید کند، در پیشاپیش همه گام بردارد و می‌افزاید او در روند تصمیم گیری است. تصمیم مهمی است که باید با اندیشه و دقت زیاد گرفته شود. بنابراین از بحث و تبادل نظر درباره آن استقبال می‌کند. کنگره قرار است در این ماه جلساتی درباره عراق تشکیل دهد و او از اعضای دولت خود خواسته است کاملا در آن شرکت کنند. رئیس جمهور آمریکا در نامی خود دست روی دست گذاشتن در برابر تهدید بزرگی را که جهان با آن روبرو است درست نمی‌داند و می‌نویسد در زمان مناسب پس از رایزنی با رهبری کنگره، پشتیبانی کنگره را از عملی که لازم است برای مقابله با تهدید رژیم صدام حسین انجام گیرد درخواست خواهد کرد و کنگره می‌تواند نقشی مهم در به وجود آوردن یک همفکری ملی ایفا کند. در هفته‌های اخیر شماری از متحدان آمریکا در اروپا و خاورمیانه و نیز قدرت‌های بزرگ مانند روسیه و چین با یک عمل نظامی علیه عراق مخالفت کردند و ملاحظات ابراز داشتند و برخی از کارشناسان اظهار نظر کردند که ممکن است آمریکا ناچار شود به تنهایی به مصاف صدام حسین برود. اما آقای بوش در نامی خود به رهبران کنگره لزوم درگیر شدن جامعه بین‌المللی را یادآور می‌شود و می‌نویسد از تونی بلر نخست وزیر انگلستان دعوت کرده است برای بحث درباره عراق به واشنگتن بیاید. همچنین قصد دارد با رئیس جمهور فرانسه، رئیس جمهور روسیه، رئیس جمهور چین و دیگر رهبران جهان تماس بگیرد و در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز درباره چالش رژیم فعلی عراق با سازمان ملل و تمام جامعه بین‌المللی بحث خواهد کرد. آقای بوش تعهد دولت خود را به سیاست تغییر رژیم مندرج در قانون آزادسازی عراق تکرار می‌کند و می‌نویسد جهان باید بین موضوع که چگونه مردم عراق می‌توانند از بندی که رژیم صدام حسین به دست‌های آنها بسته است آزاد شوند و آینده بهتری را برای فرزندان خود فراهم آورند بپردازد. رئیس جمهور آمریکا در نامی خود به رهبران کنگره می‌نویسد ما نباید به یک رژیم یاغی که از ترور در داخل و خارج استفاده می‌کند اجازه دهیم با تولید سلاح‌های تروریستی جهان را تهدید کند. ماه‌های آینده مهم خواهد بود و جهان متمدن باید برای مقابله با تهدید رژیم عراق یک پارچه شود.
و گزارش دیگری داریم درباره مسئله سلاح‌های کشتار همگانی و عراق. خانم گابریل واتزاک، کارشناس بین المللی سلاح‌های محیط زیستی و میکروبی آلمان، در مصاحبه‌ای که پس از 4 سال سکوت در برلن انجام داد، یکی از علت‌های اصلی خودداری عراق از پذیرفتن بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را دست زدن دولت صدام حسین به تولید انواع سلاح‌های کشتار همگانی در 4 سال گذشته دانست. این کارشناس تسلیحاتی که بارها برای سفر بازرسی به عراق رفته و چندین بار ریاست گروه بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را بر عهده داشته، در مصاحبه خود گفته است که عراق علاوه بر تولید سلاح‌های کشتار همگانی می‌تواند سلاح‌هایی بسازد که مزارع را بسوزاند و نابود کند. گزارش شهرام میریان را از آلمان از این مصاحبه می‌شنویم.
به باور خانم گابریل وادزاک، بازرس پیشین تسلیحاتی سازمان ملل، عراق ظاهراً در راستای ساخت سلاح‌های زیست محیطی و میکروبی فعالیت‌های مخفیانه‌ای انجام می‌دهد و به عیناً می‌گوید 4 سال پیش که به ترک عراق پرداخته، پرسش‌های فراوانی هنوز بی‌پاسخ ماندند. مقام‌های عراقی پس از سال‌ها انکار، برای نخستین بار به وجود برنامه تولید سلاح‌های زیست محیطی اعتراف و در این حال تأکید کردند که سلاح‌ها و همچنین کارگاه‌ها را نابود ساختند. اینکه آیا واقعاً عراقی‌ها دست به چنین کاری زدند، هیچ کس نمی‌داند، مگر آنکه حکومت عراق اجازه دهد تا بازرسان تسلیحاتی بار دیگر به آن کشور روند. خانم گابریل وادزاک، کارشناس سلاح‌های زیست محیطی و میکروبی، تا کنون 26 سفر بازرسی به عراق انجام داده که در 8 سفر نیز ریاست بازرسان را بر عهده داشته. وی همینک در وزارت دفاع آلمان خدمت می‌کند و در حال حاضر همچنین به عنوان مشاور انستیتوی روبرت کوخ در برلین سرگرم کار است و تا کنون شمار بسیاری از بازرسان سازمان ملل را آموزش داده است. خانم وادزاک در ادامه این مصاحبه که در روزنامه بین‌المللی هندلزبلات به چاپ رسیده، ضمن اشاره به این موضوع که عراق بارها و بارها برنامه تسلیحاتی خود را از بازرسان سازمان ملل مخفی نگاه داشته، میگوید رهبری عراق به جای 1991 برای اولین بار در سال 95 به وجود برنامه تولید سلاح‌های زیست محیطی و میکروبی خود اعتراف کرد و سپس بخشی از آنها را مخفی ساخت. بازرسان مدارکی در دست دارند که نشان می‌دهد عراق بسیار بیش از آنچه که ادعا می‌کند باکتری سیاه زخم تولید کرده است. بازرس پیشین تسلیحاتی سازمان ملل سپس می‌افزاید سیاستی که حکومت عراق در راستای تولید سلاح‌های کشتار همگانی در پیش گرفته گمراه کننده است. آنگاه می‌افزاید حکومت عراق پیش از این کارگاه‌ها و تأسیساتی را به خبرنگاران نشان داد که ظاهراً در آنها سلاح‌های زیست محیطی و میکروبی تولید می‌شده است، یعنی به کسانی نشان داده که شناختی از چگونگی تولید و ساخت و پرداخت سلاح‌های شیمیایی و زیست محیطی ندارند. خانم وادزار، کارشناس معروف سلاح‌های زیست محیطی آلمان، آنگاه می‌گوید علت اصلی نپذیرفتن بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل از سوی حکومت عراق را می‌توان در تولید انواع و اقسام سلاح‌های کشتار همگانی جستجو کرد که ظرف 4 سال اخیر این حکومت به آن دست زده است. از این رو وی بر ضرورت بازگشت بازرسان تأکید فراوان می‌کند و هم مشکل اصلی را در غیبت بازرسان برمی‌شمارد. این کارشناس زبده سپس به ابزار و دستگاه‌های امروزی اشاره می‌کند و مستقل می‌شود که از طریق این وسایل است که بازرسان می‌توانند بسیاری از مخفی‌کاری‌های حکومت صدام حسین را افشا کنند. باکتری سیاه زخم، گازها و سموم فلج کننده سلسله اعصاب، موادی که سبب از کار افتادگی ماهیچه‌های بدن و دستگاه تنفسی می‌شوند، از جمله سلاح‌های کشنده‌ای است که به گفته خانم گابریل وادزاک عراق میتواند به تولید آنها دست زند.
و اکنون راه حل یک استاد دانشگاه را برای مسئله عراق بشنویم. دیوید پرلمیوتر، استاد تاریخ نظامی در دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، در مقاله‌ای که در روزنامه لس آنجلس تایمز چاپ شده، پیشنهاد می‌کند که آمریکا با به رسمیت شناختن حکومت و کشور مستقل کردستان در شمال عراق، می‌تواند مشکل کنار گذاشتن صدام حسین و تنش‌های منطقه را حل کند. جمشید زند نگاهی دارد به مقاله این استاد دانشگاه.
صدام حسین تا کنون توانسته با اتکا به خشونت و ترور قدرت مطلقه خود را حفظ کند. او از ده ها سوء قصد و کودتا جان سالم به در برده و همچنان رهبر بلا منازع عراق باقی مانده است. اما گرچه مردم عراق از حکومت او و شخص صدام حسین دل خوشی ندارند، ولی بسیاری از عراقی ها او را تنها فردی می دانند که توانسته یک پارچگی عراق را حفظ کند. باور عمومی این است که با رفتن صدام کشور از هم خواهد پاشید. دیوید پرلمیوتر با استناد به این باور عمومی معتقد است آمریکا باید از این شرایط به نفع خود استفاده کند. او می‌نویسد آمریکا تصمیم گرفته رژیم صدام حسین را با دست دادن به یک جنگ واقعی سرنگون کند، اما بهتر است به جای این کار آخرین دستاویز صدام حسین برای حفظ قدرت را از او بگیرد. واشنگتن باید با به رسمیت شناختن آرزوی دیرینه کردها مبنی بر تشکیل کشور مستقل کردستان به آنها کمک کند. تنها در چنین حالتی است که موقعیت صدام حسین همانند استوبدان میلوسویچ متزلزلتر خواهد شد. به گفته پرلمیوتر، در طول تاریخ کردها همواره به صورت مردمی مستقل زندگی کردند. آنها زبان، فرهنگ و ارثیه قومی خودشان را دارند و پیشینه طولانی در مبارزه سیاسی برای تشکیل حکومتی مستقل. اکثر قدرت‌های منطقه‌ای مانند ترکیه، سوریه و ایران با تشکیل حکومت مستقل کردستان مخالفند، زیرا از این بیم دارند که تشکیل کشور مستقل کردستان کردهای ساکن این کشورها را به شورش و درخواست حق خودمختاری تشویق و تحریک کند. اما به گفته پرل میوتر این مخالفت‌ها و نگرانی‌ها را میتوان یک به یک خونسا کرد. کردها و ایالات متحده میتوانند با امضای عهدنامه‌ها و تضمین حفظ امنیت در مرزهای از پیش تعیین شده و نیز تضمین سرکوب هر گونه فعالیت‌های جدایی‌خواهانه در خارج از این مرزها به نگرانی‌های موجود پایان دهند. دیوید پرل میوتر در پایان مقاله خود می‌نویسد تشکیل حکومت مستقل کردستان فواید زیادی دارد و ریسک‌هایی که می‌توان آنها را برطرف کرد. به رسمیت شناختن امید و آرزوی مردم کرد فرصت مناسبی برای آمریکا به وجود می‌آورد تا به جهان متمدن نشان دهد که کار درستی انجام می‌دهد و در این بین شاید این کار به نابودی بزرگترین دشمن آمریکا کمک کند.
به دنبال مسئله عراق به قاهره می رویم و به کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عرب که امروز به کار خود پایان داد. در جریان برگزاری کنفرانس برخوردهای لفظی کم سابقه‌ای میان بعضی شرکت کنندگان روی داد. حمد بن قاسم وزیر خارجه قطر در این کنفرانس از کشورهای عرب به خاطر روشن نبودن سیاست‌های آنان در برابر مسائل منطقه انتقادی سخت به عمل آورد. مسئله عراق نیز جزو مهمترین مسائل مطرح شده در کنفرانس بود که جزئیات آن را از جمشید چالنگی می‌شنویم.
بهتر است با خودمان روشن باشیم و بدانیم چه می‌خواهیم. این را حمد بن قاسم وزیر خارجه قطر در سخنرانی خود در کنفرانس وزیران خارجه عرب در قاهره با لحنی کم سابقه در انتقاد از سیاست خارجی کشورهای عرب مطرح ساخت. حمد بن قاسم گفت مقامات آمریکا و اروپا میگویند ما کشورهای عرب هر کدام چیزی میگوییم و نمیدانیم چه میخواهیم. وزیر خارجه قطر که سخنرانی وی با اعتراض چند تن به ویژه احمد ماهر وزیر خارجه مصر روبرو گردید با اشاره به مسئله فلسطین و نیز مسئله عراق گفت مقامات واشنگتن به وی گفتند اعراب ابتدا باید در یک گرد همایی مشخص کنند چه میگویند و چه میخواهند، سپس خواسته روشن خود را به آنها عرضه کنند. سخنان وزیر خارجه قطر در اجلاس قاهره با اعتراض احمد ماهر وزیر خارجه مصر روبرو شد. وزیر خارجه مصر حمد بن قاسم را متهم ساخت که قصد خودنمایی در برابر دوربین های تلویزیونی را دارد. وزیر خارجه قطر در اعتراض به این اتهام سالن کنفرانس را ترک کرد. علی‌رغم مشاجره‌های لفظی کم سابقه میان پاره ای از شرکت کنندگان در نشست مشترک وزیران خارجه کشورهای عرب، بیانیه پایانی اجلاس قاهره آمریکا را از دست زدن به حمله نظامی به عراق قویاً برحذر داشته است. عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب در این زمینه گفت حمله به عراق اوضاع در خاورمیانه را به اوضاعی جهنمی تبدیل خواهد ساخت. وی با اشاره تلویحی به اردن این کشور را از همکاری با آمریکا در حمله به عراق برحذر داشت. بیانیه پایانی کنفرانس قاهره همچنین از اسرائیل خواسته است که نیروهای خود را هرچه سریع‌تر از مناطق فلسطینی خارج سازد. این در حالی است که روزنامه مصری الاهرام می نویسد از کمک‌های مالی تصویب شده در کنفرانس سران عرب در بیروت که در ماه مارس گذشته برگزار شد پس از گذشت 5 ماه تنها 60% آن تا کنون به دست دولت خودگردان فلسطینی رسیده است. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
اما در مناطق فلسطینی و در روند بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل چه می گذرد؟ از جمشید چالنگی بشنویم.
محاکمه مروان برقوتی مسئول سازمان فلسطینی الفتح در کرانه باختری رود اردن از امروز 5 شنبه در دادگاه مرکزی تل‌آویو آغاز شد. مروان برقوتی که بیش از 4 ماه است در بازداشت اسرائیل به سر می برد متهم به قتل چندین شهروند اسرائیلی از طریق عملیات تروریستی شده است. وی همچنین متهم گردیده که فلسطینی های دیگر را نیز تحریک به انجام عملیات تروریستی علیه اسرائیل ساخته است. مروان برقوتی در دادگاه اولیه خود در ماه گذشته این اتهامات را رد کرد، اما در این حال تأکید ورزید تا زمانی که اسرائیل مناطق فلسطینی را در اشغال خود دارد نمیتواند از امنیت برخوردار گردد. هرچند چند وکیل اسرائیلی فلسطینی تبار دفاع از مروان برقوتی را بر عهده گرفتند، اما وی گفته است در جریان دادگاه شخصاً به دفاع از خیش می پردازد. احتمال می رود به مناسبت فرارسیدن عید ملی یهود عصر فردا جمعه ادامه دادگاه مروان برغوتی به تعطیلات پس از عید در اسرائیل موکول گردد. ساعاتی پیش از برگزاری دادگاه مروان برغوتی پلیس اسرائیل اعلام کرد با متوقف ساختن یک اتومبیل حامل 600 کیلوگرم مواد منفجره در کرانه باختری رود اردن و بازداشت دو سرنشین فلسطینی آن مانع از اجرای عملیات انتحاری تازه‌ای علیه شهروندان اسرائیل شده است.
و گزارش دیگری باز هم از قاهره داریم. جوانان مصر خواستار تأسیس یک حزب سیاسی در این کشور شدند. سخنگوی داوطلبان تأسیس حزب جوانان مصر میگوید رهبران کنونی احزاب مصر باید صحنه را برای جوانان این کشور خالی کنند تا آنان بتوانند نقش سازنده خود را برای آینده کشورشان در دست بگیرند. فریده رهبر در جهان عرب گزارش میدهد.
گروهی از جوانان مصر خواستار تشکیل حزب جوانان در این کشور شدند. این گروه از جوانان مصر در نامه‌ای برای کمیته احزاب در مجلس شورای مصر خواستار به رسمیت شناختن حزب جوانان و فعالیت این حزب در عرصه سیاسی این کشور شدند. بیشتر اعضای این گروه را روزنامه‌نگاران جوان و کسانی تشکیل می‌دهند که تحصیلات دانشگاهی خود را به پایان رساندند. احمد عبدالهادی سخنگوی گروه مذکور می‌گوید حزب جوانان مصر به هیچ یک از احزاب کنونی در این کشور وابسته نخواهد بود. وی در مصاحبه مطبوعاتی خود در قاهره گفت جوانان مصر می‌خواهند نقش طبیعی خود را در عرصه سیاسی این کشور بر عهده بگیرند. احمد عبدالهادی می‌گوید رهبران احزاب کنونی در مصر را افرادی تشکیل می‌دهند که عمری دراز در عرصه سیاسی مصر داشتند، اما قدرت نمایندگی جوانان مصر را در زندگی سیاسی این کشور ندارند. احمد عبدالهادی رهبران احزاب کنونی مصر را افرادی با دیدگاه‌های قدیمی خواند که به گفته وی باید عرصه سیاسی مصر را به مرور برای جوانان خالی کنند. قرار است کمیته احزاب در مجلس شورای مصر به زودی پاسخ به درخواست تأسیس حزب جوانان در این کشور را اعلام کند. ماه گذشته به دستور حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دولت این کشور موظف گردید امکانات شغلی تازه‌ای برای جوانان مصر فراهم سازد. فریده رهبر، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزاد.
پایان بخش گزارش‌های بین‌المللی رسیدیم و به ساعت 8:30 شب به وقت ایران نزدیک می‌شویم. همراه با شما برنامه امروز رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در این بخش با کامران فانی کتاب امروز را ورق می‌زنیم، با سعید پیوندی نظری به دفتر تحکیم وحدت دانشجویان می‌اندازیم، با فاطمه امان در جهان دانش سیاحت می‌کنیم و از فریدون خاوند گزارش اقتصادی روز را می‌شنویم.